بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی جلب می‌کنم.
با سلام. بانک ملی میگوید برای ارزیابی جنبه حقوقی تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه این بانک دست به اقدامات قانونی خواهد زد. شعبه بانک ملی ایران در بریتانیا اعلام کرد با مراجعه به دادگاه های بریتانیا و اتحادیه اروپا جهت درخواست حکم تعلیق موقت تحریم ها اقدام خواهد کرد. کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه با انتشار یک بیانیه ضمن حمایت از مورگان چانگیرای رهبر اپوزیسیون زیمبابوه و تصمیم وی مبنی بر خودداری از شرکت در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، برگزاری انتخابات روز جمعه را اعلام جنگ حزب حاکم زانو پی اف علیه مردم زیمبابوه قلمداد کرد. بنا به گزارش‌ها، بمب‌گذاری در ساختمان شوراهای محلی شهرک صدر بغداد روز سه‌شنبه سبب مرگ 10 نفر از جمله 2 سرباز و 2 کارمند دولت آمریکا شد. پلیس عراق همچنین از زخمی شدن دست کم 10 نفر بر اثر این انفجار خبر داد. صدها نفر از حامیان نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، روز سه‌شنبه در اعتراض به رأی دادگاه عالی لاهور مبنی بر ممنوعیت شرکت آقای شریف در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه در مقابل ساختمان کنگره پاکستان در اسلام آباد تجمع کردند. جیمز فولی، هماهنگ کننده امور پناهندگان عراقی در وزارت امور خارجه آمریکا که به دمشق سفر کرده، روز سه‌شنبه از سوریه به خاطر آنچه سخاوت در استقبال از آوارگان عراقی خواند تمجید کرد. آقای فولی برای ارزیابی نیازهای پناهجویان عراقی و تسریع روند پذیرش پناهندگان آوارگان عراقی در آمریکا به کشورهای منطقه سفر کرده است. و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در ادامه سفرش به خاورمیانه امروز با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در بیت لحم در کرانه غربی گفتگو کرد.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. شعبه لندن بانک ملی میگوید تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم ایران را در مراجع قضایی به چالش خواهد طلبید. رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با مقام‌های فلسطینی تشکیل کشور مستقل فلسطین را از اولویت‌های کشورش خواند. گزارش داریم از نمایش عکس شهلا سپهر، عکاس و فعال حقوق زن در لس آنجلس. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه بانک ملی ایران، شعبه لندن این بانک طی اعلامیه‌ای اعلام کرده است تصمیم اتحادیه اروپا را از طریق مراجع حقوقی به چالش خواهد کشید. هومن سیسان گزارشی دارد در این مورد.
به گزارش خبرگزاری رویتر، بانک ملی شعبه لندن روز سه‌شنبه اعلام کرده است تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک ملی در برخی از کشورهای اروپایی را به چالش خواهد کشید. روز دوشنبه در آخرین دوره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، این اتحادیه تصمیم گرفت دارایی‌های بانک ملی ایران در کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه را مسدود کند. همزمان برای 20 شخصیت حقیقی ایرانی و 15 سازمان دولتی که گفته می‌شود در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستند، ممنوعیت صدور روادید مقرر شده است. اقدام اتحادیه اروپا به منظور افزایش فشارها بر تهران برای دست برداشتن از برنامه اتمی‌اش صورت گرفته. بانک ملی شعبه لندن اعلام کرد به دادگاه بریتانیا برای بررسی حقوقی تحریم رجوع خواهد کرد و تلاش می‌کند تا تحریم اخیر اتحادیه اروپا به حال تعلیق درآید. به گزارش خبرگزاری رویتر، شکایت بانک ملی ممکن است تا روز چهارشنبه به دادگاهی در بریتانیا ارسال شود. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، بانک ملی به دادگاه اتحادیه اروپا نیز شکایت کرده تا مشروعیت تصمیم اخیر اتحادیه را به چالش کشد. اطلاعیه بانک ملی تحریم‌های اخیر را نامتناسب و تبعیض‌آمیز توصیف کرده است. در اطلاعیه آمده، بانک ملی شعبه لندن به طور قانونی و کارکردی از شعبه مادر در ایران جداست. اطلاعیه تاکید می‌کند شعبه لندن از تمامی تحریم‌ها علیه ایران پیروی کرده و سابقه روشن و مثبتی در تبعیت از قوانین بریتانیا داشته است. هفته گذشته گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد لندن قدم اول را برای تصویب تحریم‌های جدید از جانب اتحادیه اروپا علیه بانک ملی ایران برداشته است. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی، ایالات متحده آمریکا هم تحریم‌های مشابهی را علیه بانک ملی اعمال کرده بود. وزارت خزانه‌داری بریتانیا طی یادداشتی از بانک‌های این کشور خواسته تا دارایی‌هایی را که مربوط به بانک ملی شعبه لندن و هنگ کنگ است، مسدود کند. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا غیرقانونی است و تحریم‌ها کمکی به فضای مناسب برای حل دیپلماتیک مناقشه اتمی ایران نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویتر، سود بعد از مالیات بانک ملی شعبه لندن در سال 2007 با 7 میلیارد و 100 میلیون یورو کاهش نسبت به سال 2006 به 34 میلیارد و 500 میلیون یورو رسیده است.
گزارش بود از هومن سیسان. اما در حالی که خبرگزاری فارس از انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خبر داده است، اعضای هیئت مدیره این انجمن معتقدند وزارت کار حق انحلال هیچ تشکل صنفی را ندارد. به گفته آنها این انجمن تنها در شرایط انحلال قرار گرفته است. رویا کریمی گزارش می‌دهد.
برنامه منتشر شده وزارت کار با استناد به رأی دیوان عدالت اداری در رد دادخواست انجمن صنفی آمده است. با توجه به مقررات آمره موجود، وزارت کار و امور اجتماعی از شناسایی انجمن و معتبر تلقی کردن کلیه فعالیت‌های آن در چارچوب آیین‌نامه و مقررات تشکل‌های صنفی معذور است. اما ماشاءالله شمس‌الواعظین عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد خبر انحلال انجمن صنفی مطبوعات میگوید واقعا نمی‌شود با بزرگترین انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاری ایران با 4000 عضو در سراسر کشور شوخی کرد.
یک دعوای مفصلی ما داشتیم طی دو سه سال اخیر با وزارت کار و امور اجتماعی دولت آقای احمدی نژاد در مورد برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران. وزارت کار برخورد سیاسی با موضوع داشت. طی مذاکرات مستقیمی که با ما داشت علاقمند بود که پاره ای از روزنامه‌نگاران وابسته به جنرال محافظه‌کار نیز وارد هیئت مدیره و ساخت مدیریتی اتحادیه بشن. ما به اینها گفتیم که تمام روزنامه‌نگاران میتونن نامزد کنن خودشون برای هیئت مدیره و منتها موکول به رأی روزنامه‌نگاران میشه. اصلا پذیرفتیم داره به این بازی بشیم و در نتیجه انتخابات رو اینها غیر قانونی اعلام کردن. اما از اونجا که اساسنامه انجمن صنفی تأکید میکنه که تا برگزاری مجمع اینها خود هیئت مدیره سابق به کارش به صورت قانونی ادامه میده و برای تأیید به اصطلاح برگزاری انتخابات خودمون ما شکایت بردیم به دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری متاسفانه به نفع وزارت کار موضع گرفت و وزارت کار همینک با تکیه و رأی دیوان عالی کشور که فقط اعلام کرده حرف وزارت کار درسته، اعلام کرده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شرایط انحلال رو پیدا کرده، نگفته منحله.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تشکلی صنفی است که با هدف حمایت از حقوق صنفی و معیشتی روزنامه‌نگاران در سال 1376 تشکیل شده و به عنوان یک سندیکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی ایران نیز به ثبت رسیده است. تشکلی که رأی دیوان عدالت اداری آن را در آستانه انحلال قرار داده است.
نه وزارت کار، نه هیچ وزارت خانه دیگه، هیچ کدام صلاحیت اعلام انحلال هیچ از سندیکاها و انجمنهای کارگری نداره مگر آنکه به حکم دادگاه قوه قضاییه و دادگاه میتونه این عمل رو انجام بده.
شمس الوایزین با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار در اجلاس جهانی کار میگوید ایشان سه روز قبل مدعی شدند که دولت آقای احمدی نژاد به طور کامل از کارگران و تشکل‌های کارگری حمایت می‌کند. آیا این است معنای حمایت از کارگران؟
بله، ما به کارمون ادامه خواهیم داد. روز شنبه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در محل انجمن صنفی کنفرانس مطبوعاتی خواهیم داشت تا موضع انجمن در برابر این نامه وزارت کار مشخص بشه.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با تاکید بر نگران شدن تمامی روزنامه‌نگاران در مورد انحلال خانه خودشان از وزارت کار خواست از انتشار این نامه عذرخواهی کند. گزارش بود از رویا کریمی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در کرانه غربی از تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت کرد و آن را اولویت فرانسه دانست. آقای سارکوزی روز سه‌شنبه اسرائیل را ترک کرد، اما مراسم بدرقه او تحت شعاع خودکشی یک عضو گارد افتخار اسرائیل قرار گرفت. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه پس از گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از تأسیس کشور مستقل فلسطین حمایت کرد. سارکوزی در کنفرانس مشترک خبری با عباس در کرانه غربی گفت امنیت اسرائیل برای فرانسه غیر قابل مذاکره است، اما ایجاد یک کشور دموکراتیک، مدرن و پایدار فلسطینی یک اولویت برای فرانسه است. ساعتی پس از این کنفرانس و در حالی که رئیس جمهوری فرانسه و مقامات اسرائیل برای اجرای مراسم بدرقه به فرودگاه بن گوریون رفته بودند، یکی از اعضای گارد افتخار اسرائیل با شلیک گلوله خود را کشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، میکی روزنفیلد سخنگوی پلیس اسرائیل میگوید نقشه‌ای برای ترور رئیس جمهوری فرانسه در بین نبوده است و عضو گارد افتخار اسرائیل دست به خودکشی زده. پس از این اقدام محافظان به سرعت مقامات حاضر را از صحنه خارج کردند. در این مراسم اهود اولمرت نخست وزیر و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم حضور داشتند. نیکولا سارکوزی برای دیداری سه روزه از منطقه به کرانه غربی رفته بود. او در اظهارات و سخنرانی‌های خود از اسرائیل خواست شهرک‌سازی در کرانه غربی را که مانعی عمده بر سر پیشبرد گفتگوهای صلح است متوقف کند. اسرائیل در ماه‌های اخیر کار ساخت و ساز صدها خانه جدید در کرانه غربی را آغاز کرده، اقدامی که انتقاد تند جامعه بین‌المللی و فلسطینی‌ها را در پی داشته است. نیکولا سارکوزی روز سه‌شنبه از اسرائیل خواست محدودیت‌ها بر سر آمد و رفت در کرانه غربی را لغو کند. او در بیت اللحم گفت ایستهای بازرسی باید برچیده شود. رئیس جمهوری فرانسه از گروه حماس نیست که از جوان گذشته حاکمیت نوار غزه را به دست گرفته انتقاد کرد. حماس تا پیش از اعلام آتش بس در 19 ماه جوان امسال از نوار غزه اقدام به پرتاب راکت به سوی اسرائیل میکرد. نیکولا سارکوزی گفت خشونت راه حل هیچ مشکلی نیست و از مسیر تروریسم نمیتوان به صلح دست یافت. همزمان روز سه‌شنبه گروه جهاد اسلامی ادعا کرد دو راکت از نوار غزه به سوی جنوب اسرائیل پرتاب کرده است. این اقدام احتمالاً بعد از آن صورت می‌گیرد که نیروهای امنیتی اسرائیل یک عضو ارشد جهاد اسلامی را در کرانه غربی کشتند. کرانه غربی شامل منطقه مورد توافق حماس و اسرائیل برای آتش بس 6 ماه نیست.
حسام مهدوی. اما مریم اقوامی نگاهی دارد به مقاله مجله کانادایی مکلن درباره وضعیت عراق و برندگان واقعی جنگ در این کشور. با هم می‌شنویم.
نشریه کانادایی مکلن در مقاله زیر عنوان برنده واقعی جنگ عراق کیست می‌نویسد: گرچه نارامی‌های داخلی و آمار تلفات سربازان آمریکا در این کشور تا حدودی کاهش یافته، اما اختلاف نظرهای بسیاری در مورد برنده واقعی این جنگ وجود دارد. این نشریه می نویسد از سوی حکومت جورج بوش آرامش مقطعی و همکاری ارتش عراق و نیروهای نظامی آمریکا پیروزی در این جنگ را از آن خود می دانند و از سوی دیگر برخی از ناظران سیاسی حکومت عراق و ارتش آن را عامل ثبات نسبی و در نتیجه برنده جنگ در عراق قلمداد می کنند. خبرنگار مکلنز در ادامه این مقاله با اشاره به چالش جورج بوش و ارتش آمریکا برای برقراری ثبات نسبی، کاهش تنش‌های قومی و مذهبی بین گروه‌های شیعه در جنوب به خوانندگان خود یادآوری می‌کند. نقش ایران در آرامش اخیر جنبه حائز اهمیت و ظریفی دارد که در قوقای ادعای پیروزی نیروهای درگیر در این جنگ 5 ساله از توجه ویژه به دور مانده است. مکلنز به اعزام گسترده نیروهای عراقی و تصمیم نوری المالکی برای سرکوب نیروهای ارتش مهدی به رهبری مقتدی صدر در بصره اشاره می‌کند و می‌نویسد علی‌رغم جنگ بین نیروهای عراق و ارتش المهدی، موافقت و آتش بس بین دولت عراق و مقتدی صدر ثمره اراده ایران در این تنش‌ها و نقش میانجی‌گرایانه تهران بود. مکلنز خاطر نشان می کند قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مذاکره کننده اصلی دیدارهای اعضای بلندپایه دولت المالکی و شورای عالی اسلامی عراق بود که به طور مخفیانه وارد ایران شدند. این نشریه کانادایی به خوانندگان خود یادآوری می کند نقش سلیمانی در مقام یک پاسدار صلح، بیانیه مقتدی صدر و محکوم کردن حمله مسلحانه علیه اعضای دولت عراق و نیز خواست وی برای همبستگی در عراق را به دنبال داشت. مکلینز می نویسد نقش وی جنبه قابل توجه دیگری نیز دارد، چرا که نه تنها شورای امنیت سازمان ملل بلکه دولت آمریکا این فرمانده نظامی سپاه را در فهرست ویژه افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و فناوری موشک قرار داده و بسیاری بر این باورند وی مرد شماره یک و هسته اصلی حلقه نفوذ ایران در آموزش و مسلح کردن جنگجویان شیعه در عراق است. نویسنده مکلنز نتیجه گیری می کند دستیابی به این موفقیت راهبردی از سوی دولت المالکی را وادار به تمدید موعد مقرر خلع سلاح سپاهیان مقتدی صدر کرد و از سوی دیگر ضعف نخست وزیر عراق برجسته تر کرد و از همه مهمتر نقش ایران و نفوذ عوامل تهران را در برابر دید دولت مردان عراق و آمریکا قرار داد. مکلنز می افزاید روحانیون مذهبی تهران با هوشیاری و احتیاط بسیار در صددند تا در جنگ قدرتی که بین نیروهای آمریکا، دولت عراق و شیعیان مورد حمایت ایران پدید آمده، تحرکات سیاسی و مانورهای قدرت طلبانه بیش از حد تحریک‌آمیز نباشند. نویسنده این نشریه کانادایی می نویسد تهران گرچه با مسلح کردن گروه های شیعه رقیب امیدوار است تا جناح برنده پیروزی خود را مدیون دوستی ایران بداند، اما علی‌رغم اینکه ایران دوست و متحد واقعی در عراق ندارد، در واقع از تداوم نارامی و جنگ داخلی بین گروه های شیعه و سنی منفعتی نخواهد برد، اما در این حال در تلاش است تا با اعمال نفوذ و ایفای نقش یک میانجی به جنگ قدرت کنونی توازن ببخشد. نویسنده مقاله در پایان تاکید می کند سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی و به قدرت رسیدن احزاب شیعه در بغداد در سال 2005 و وضعیت کنونی ارتش آمریکا به احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را به شدت کاهش داده، جنبه‌های قابل توجهی از پیروزی قطعی ایران به عنوان برنده اصلی جنگ عراق محسوب می شوند. یک تحلیلگر خاورمیانه به این نشریه کانادایی گفته است امروز عراق که نه آنچنان قدرتمند و مجهز به سلاح اتمی است که امنیت ایران را تهدید کند و نه آنقدر ضعیف که در معرض فروپاشی باشد، ایدئال ترین همسایه برای تهران است.
پیام اقوامی
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
ما اکنون نوبت میرسد به تحولات اخیر رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. پشت فرزان.
صحنه مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا هر روز شاهد مورد تازه است. روز دوشنبه اشتباه بزرگی که از سوی یکی از مشاوران ارشد سیاسی سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا رخ داد، مشکل مهمی را برای ستاد انتخاباتی آقای مکین به وجود آورد. چارلی بلک در مصاحبه‌ای با مجله فورچون در رابطه با مسئله وقوع یک حمله تروریستی مانند 11 سپتامبر به آمریکا گفت: قطعاً وقوع چنین حمله‌ای دارای منافع مهمی برای سناتور جان مکین خواهد بود. علاوه بر آن آقای بلک گفت که ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان نیز به جان مکین برای مطرح کردن مسئله امنیت ملی کمک کرده است. روز دوشنبه چارلی بلک که از او همیشه به عنوان یک مرد عاقل و باهوش نام برده می‌شده متنی را قرائت کرد که در آن تأسف عمیق خود را از ابراز مطالبی این چنین نامناسب بیان داشته بود. سناتور جان مکین در عکس العمل به مطالب آقای بلک گفت: من هنوز متن این مصاحبه را ندیدم، اما عمیقا با این گفته ها مخالفم. با این همه معذرت خواهی آقای بلک، ستاد انتخاباتی سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز و رقیب آقای مکین را قانع نکرد و یکی از سخنگویان وی گفت: چنین اشاره‌ای خجالت‌آور است و این دقیقاً از نوع همان سیاستی است که باید تغییر یابد. شعار انتخاباتی سناتور باراک اوباما از شروع مبارزه انتخاباتیش کلمه تغییر بوده است. وی میگوید که این تغییرات باید از واشنگتن و چگونگی سیاست‌های آن شروع شود. چارلی بلک یکی از کارآزمودگان فعالیت‌های انتخاباتی است و این هشتمین باری است که در ستاد انتخاباتی یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در مقام یک مشاور ارشد سیاسی عمل می‌کند. برخی از سازمان‌های فعال در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یکی دو روز گذشته مرتباً خواستار استعفای آقای بلک شده‌اند.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. کانون سخن لس‌آنجلس اخیراً میزبان شهلا سپهر، عکاس هنری ساکن لس‌آنجلس و یکی از فعالین جنبش‌های زنان در این شهر بود که ضمن نمایش تازه‌ترین آثار عکاسی خود از سفر اخیری که به ایران داشته است، درباره تأثیر مذهب و نقش پدرسالاری در روابط جنسی زنان ایران سخن گفت. روزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با خانم سپهر. با هم می‌شنویم.
خانم شهلا سپهر که گزیده از آثار او در نمایشگاه های معتبری چون فوتو اله، شوکیسی برای نمایش عکاسان برجسته در شهر لس‌آنجلس از توجه خاصی برخوردار بوده است، در عکاسی های هنری خود بیش از هر چیز از موضوعات مربوط به زنان استفاده می کند. چندی پیش در یک نمایشگاه گروهی به همراه 18 زن دیگر با عنوان با حجاب بی حجاب، یکی از آثار عکاسی او به نام شرم از یک زن عریان ایرانی توانست توجه خاص منتقدین هنری را به خود جلب کند و آثار دیگر او از جمله حرکات رقص زنان در حال اجرای باله به نام باترفلای دانسر نیز اخیراً در چند نمایشگاه عکاسی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با این حال نگاه شهلا سپهر از درون لنز بی پروا، بی‌تعارف و تابو شکن او در رابطه با مسائل جنسیت و زن ایرانی، با وجود اینکه ممکن است به نظر غیر متعارف و خارج از چهارچوب معمول و متداول بیاید، اما از بسیاری جهات روشنگرانه، آگاهی دهنده و بیان کننده حقایقی است که اغلب از گفتن آنها چشم پوشی می شود.
ما زنها به هر حال در عرض این چندین سال گذشته، یعنی شاید یک قرن گذشته، چه در ایران چه در کلن در جهان در یه قرن دو قرن گذشته، برحال به خیلی از حقوق اجتماعیمون دست پیدا کردیم، ولی اون چه که بیشتر از همه هنوز باهاش در تقلای روانی هستیم مسئله سکشوالیتی و مسئله درونی ما زناست که هنوز ما با این مسئله روبرویم، هنوز نتونستیم خودمون رو جا بیافتیم توش. و من فکر میکنم که دلیل اصلی این جا نیفتادن اون پس ذهن ما این مذهبی بودنه یا اون نظام مردسالاریه که ما هزارها سال زنها باهاش درگیر بودن و اون نابرابریای جنسی و نابرابریای فردی که ما باهاش مواجه بودیم هنوز از اون تو در نیومدیم، هنوز باهاش مشکل داریم. ما انقدر جا افتاده تو ذهنیت ما زنها که خیلی سخت برامون بتونیم ازش به همین راحتی مثل حقوق اجتماعی اونو که کسب کردیم بتونیم اینم از این ذهنیت خلاص بشیم.
خانم شهلا سپهر با کوشش‌های مستمر توانسته است نهایتاً پایگاهی برای بیان تفکرات فمینیستی خود از طریق شرکت در برنامه‌های رادیویی محلی شهر لس‌آنجلس و سخنرانی‌های مختلف ایجاد کند و از این راه به هوشیار ساختن جامعه زنان ایرانی و تابوشکنی در موارد مختلف آن
یادی دهد. به هر حال خیلی تاریخ جنبش زنان رو میدونم، خیلی با این مسئله مذهب به هر حال توجه دارم، ولی من روی سخنم بیشتر به زنانیه که ما بیایم خودمون شروع کنیم، یعنی موقعش رسیده که این تحول رو در خودمون ایجاد کنیم، این عوض شدن رو ایجاد کنیم و این با این سیسترهودی، با این روابطی که ما مخصوصا این شبکه‌ای که الان زنا در دنیا ایجاد کردم با هم هستن، بتونیم اون ذهنیت رو از شرش خلاص بشیم و به هم دیگه یاد بدیم، به فرزندانمون، به دخترامون، این دختر پسر فرق نمی‌کنه، یاد بگیرن که چطوری با خودشون، با فردیت خودشون، با جنسیت خودشون بتونن راحت باشن.
گفتگوی فیروزه خطیبی خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید با شهلا سپهر، عکاس و فعال جنبش زنان. ما اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
برنامه سفر تیم ملی فوتبال ایران به کشورهای اسپانیا و جمهوری چک اعلام شد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال این کشور بامداد روز پنج شنبه 20 تیر ماه عازم پاریس می شود تا از آنجا به شهر مالاگا در اسپانیا پرواز کند. تیم فوتبال ایران در یک اردوی 10 روزه در اسپانیا 3 بازی دوستانه با تیم‌های باشگاهی این کشور در برنامه دارد. تیم ایران روز دوشنبه 31 تیر از اسپانیا عازم شهر پراگ در جمهوری چک می شود تا ضمن برگزاری یک اردوی 7 روزه 2 دیدار تدارکاتی با تیم‌های مطرح باشگاهی آن کشور انجام دهد. انتقال مسعود شجاعی، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران، به تیم اوساسونای اسپانیا در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بازتاب داشت. سایت AFC روز سه‌شنبه در این مورد نوشت هافبک 24 ساله تیم ملی ایران دومین بازیکن ایرانی لالیگا و باشگاه اوساسونا خواهد بود. مسعود شجاعی که در فصل گذشته در تیم الشارجه امارات عضویت داشت، با یک قرارداد 3 ساله به تیم اوساسونا پیوست تا بعد از جواد نکونام دومین بازیکن فوتبال ایران در این باشگاه اسپانیایی باشد. مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتبال یورو 2008 طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می‌شود. در این دیدارها ابتدا روز چهارشنبه در شهر بازل در سوئیس تیم‌های آلمان و ترکیه به مسافه هم می‌روند و روز پنجشنبه در شهر وین پایتخت اتریش اسپانیا و روسیه دیدار خواهند کرد. تیم‌های برنده در این دو مسابقه فینال 13مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2008 را روز یکشنبه 9 تیر ماه برگزار خواهند کرد. و مقامات برگزار کننده رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2008 نام داور بازی فینال این مسابقات را اعلام کردند. طبق اعلام یوفا، روبرتو روسیتی، داور ایتالیایی، بازی فینال یورو 2008 را که روز یکشنبه آینده در شهر وین برگزار می‌شود، سود خواهد زد. روسیتی 40 ساله اولین بازی یورو 2008 را هم که در روز 18 خرداد بین تیم‌های سوئیس و جمهوری چک انجام شد، قضاوت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اما در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. بانک ملی می‌گوید برای ارزیابی جنبه حقوقی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه این بانک دست به اقدام‌های قانونی خواهد زد. شعبه بانک ملی ایران در بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد با مراجعه به دادگاه‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا جهت درخواست حکم تعلیق موقت تحریم‌ها اقدام خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه در روز جمعه به رغم انصراف مورگان چانگیرای نامزد اپوزیسیون و فشارهای خارجی برگزار خواهد شد. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه روز سه‌شنبه خطاب به حامیانش گفت بگذارید غرب هر چه می‌خواهد فریاد بکشد، انتخابات برگزار خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرد با وجود خشونت و تهدید دولتی علیه مخالفان، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در زیمبابوه غیر ممکن است. ژنرال آمریکایی جفری اسکولسر، فرمانده نیروهای ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در شرق افغانستان، روز سه‌شنبه هدف از حمله‌های طالبان را اختلال در روند توسعه اقتصادی آن کشور خواند و گفت میزان این حملات در مقایسه با سال پیش با 40% افزایش روبرو بوده است. ژنرال اسکولسر گفت ناتو در برقراری ثبات افغانستان پیشرفت‌هایی کسب کرده، اما تلاش‌ها در این زمینه هنوز به نقطه عطفی نرسیده است. یک فرمانده ارشد نظامی بریتانیایی پیش‌بینی کرده است پیشرفت مداوم در افغانستان پس از ده‌ها سال میسر خواهد بود. کنگره اتحادیه کارگری آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مورگان چانگیرای رهبر اپوزیسیون زیمبابوه و تصمیم وی دایر بر خودداری از شرکت در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برگزاری انتخابات روز جمعه را اعلام جنگ حزب حاکم علیه مردم زیمبابوه خواند. و در پایان اینکه بنا به گزارش‌ها بمب‌گذاری در ساختمان شورای محلی شهرک صدر بغداد روز سه‌شنبه سبب مرگ 10 نفر از جمله 2 سرباز و 2 کارمند دولت آمریکا شد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر